بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی بازی است. نگاه قرآن به زندگی کمچین نگاهی است. و مل حیات دنیا الا لعب، این زندگی دنیای شما چیزی جز بازی نیست. اما نمیگه چه بازی، خیلی شبیه به بازی با توپ هست زندگی. منتها بازی با توپ هم دو جوره، گاهی چند نفر با یک توپ بازی میکنن که این خیلی هنر نیست. بچه هم بلد، بچه هم میتونه. گاهی یک نفر با چند توپ، این خیلی دشواره، کار هر کسی است. حتی فوتبالیست های قدر هم گاهی نمیتونن. من دیدم، شاید شما دیده باشید، طرف مثلا 4-5 تا توپ هوا میکرد به گونه که هیچ کدوم پایین نیاد، خیلی سخت. حالا بعضی ها مثلا با دو تا گردو این کار میکنن، با دو تا پرتقال این کار میکنن، بعضی ها نه، با 3-4 تا توپ، 4-5 تا توپ اینا رو چنان هوا میکنن که هیچ کدوم به زمین نمیاد. این خیلی دشواره. زندگی بازیه، بازیه با توپ، منطقه از نوع دفونش. یعنی یک نفر چند توپ. زندگی 5 تا توپ داره، یادتون باشه. 4 تاش چینیه، شکستنیه، مثل حباب میمونه که اگه بیفته خورد و خاک شیر میشه. یه دونش پلاستیکیه، بیفته هیچ اتفاقی نمیفته، دوباره برمیگرده. اما اون 4 توپی که شکستنی هستن، اولیش سلامتیه، تندرستی. انسان باید تو زندگیش هوای سلامتیش رو داشته باشه، باید همیشه سلامتی رو بالای سرش قرار بده، نگذاره از دستش بیفته، تندرستی رو باید حفظش بکنه به هر قیمتی که شده. اهل بیت هم سیرشون همین بود، سخنشون هم همین بود. طب و صادق دارن، طب و رضا دارن. برای چی؟ برای تندرستی. این تن مهمه، تن مثل گلدانه، گلدان اگه شکسته باشه، ترک داشته باشه، گل درش نمیتونه خوب رشد کنه، نشو نما کنه. تن هم همینطور، سالم نباشه روح هم نمیتونه درش رشدی داشته باشه. گفت روح سالم در بدن سالم است. بخشی از روایاتم به همین موضوع اختصاص داره، به موضوع تندرستی. چیکار کنیم تندرست باشیم، سالم و سلامت باشیم؟ مثلا پیامبر میفهمون هر کی میخواد عمرش طولانی بشه، تندرست باشه، سالم باشه، چند تا کار بکن. یکی فلیوباکر القضا، صبحانه رو صبح زود بخوره. نماز صبحت که خوردی صبحانه تو بخور. صبحانه مال ساعت 8 و 9 و 10 نیست، اسمش نوشه صبحانه است، چون بدن در اون زمان قدرت جذب داره. این گل فروش ها اول صبح گل و گیاه رو آب میدن، اگه بپرسی چرا، میگن گلها جذبشون اول صبح، اگه وسط روز بدیم مایه پشمردگیشون میشه. اونی که گل رو شاداب میکنه آبیاری اول صبح. بعد فرمود ولی یجب بدل هزا، کفش خوب بپوشید. امروز میگن پا قلب دومه، درسته. پیامبر میفرمود هر کی میخواد سالم و تندرست باشه مواظب کفشش باشه، کفش خوب بپوشه، کفش راحت بپوشه. من نمیدونم بعضی خانم‌ها چجوری راه میرن با این کفشایی که به پا میکنن. یه حد عقلش اینه که به سلامت تو آسیب میزنه، به تندرستی تو آسیب میزنه. ولی یجود الهزامه، نمیخوای تندرست باشی، مواظب کفشت باش. ببین تندرستی مهمه که یک پیامبر روش خیره میشه، روش تأمل میکنه. از این دست روایات ما فراوان داریم. سومو تسه مثلا یکی از فلسفه های روزه تندرستیه، روزه بگیریم تا تندرست باشیم. توپ دوم روح انسانه، روان انسان. این هم باید مراقب باشی نیفته، باید بالا باشه. معصومین مراقبت ویژه‌ای داشتن روی روان و روح خودشون. چرا بهشون میگن معصوم؟ معصوم اسمش رو شده، نگه داشته شده. اینا خودشون نگه داشتن، روحشون رو نگه داشتن، یک دروغ در تمام زندگی نگفتن. امیرالمومنین در وصف فاطمه زهرا فرمود ما کانت کاذبه، هیچگاه به من دروغ نگفت. خودشو حفظ کرد، ذره حسادت اجازه نمیدادن وارد روح و روانشون بشه، حفظ میکردن. تمام این موضوعات اخلاقی برای حفظ روح و روان. توپ سوم خانواده است. خانواده هم همیشه باید بالای سر باشه، یعنی انسان باید اهتمام داشته باشه به زن و فرزند خودش. چرا از تو خانه های امامان ما امام بیرون می آمد؟ خاطر اینا اهتمام داشتن به زن و بچه هاشون، توجه می کردن. گل هست که نیاز به پرورش داره، علفه هست که نیاز به پرورش نداره، نیاز به توجه و اهتمام نداره. گل هست که نظارت می خواد. یکی پیامبر فرمود خیرکم خیرکم لاهله، بهترین شما اون کسی است که برای زن و فرزند خود بهترین باشه. بگم باید حفظ کرد، از دست نباید، نباید گذاشت خانه و خانواده کمترین آسیب ببینه. تو به چهارمان دوستانه، باید هوای دوستانه داشته میشه، دوستانت از دست نده. گفت کریمان جان فدای دوست کردن، انسانهای کریم، انسانهای بزرگوار تا پای جان با دوستانشون همراهی میکنن. خود سید و شهدا، چرا سید و شهداش خوش فرمود لیستم قبل عباد ان الجهال، من میخوام بندگان خدا رو که دوستشون دارن از جهالت نجات بدم، از نادانی جامعه. اما توپ پنجم که پلاستیکی هم هست، افتادم مهم نیست، دوباره برمیگرده، کاره. حالا به یه جلسه هم نرسیم، خیلی مهم نیست، راه دوری نمیره، گیری این شغلت هم از دست بدی، دنیا آخر نمیشه، باز شغلی دیگه پیدا میشه. خیلی انرژی تو خرج حفظ اون نکن. حالا ببینید سیره اهل بیت این بود، به جسمشون، به روحشون، به خانوادشون، به دوستانشون احترام. اما ما چی؟ ما هیچ احتمال بینام داریم. اونقدر که توجه به کار داریم اصلا به جسم خودمونش توجه نداریم. این اگه هم داره بشه بین جسم و کار، کار رو برمیده. بذارید خیلی هست شیفت کار میکنه، سلامتیشون داره از دست میره، ولی بازم میده. خدا رحمت کنم، هرم دولابی فرمود بعضی ها سلامتیشون رو میدن تا پول به دست بیاره، بعد پول رو میدن تا سلامت بیاره. اگه هم داره بشه بین روح و کار، روان و کار، ما کار رو برمید. هزار دروغ میگیم، روزو به هم میبندیم تا کار رو نزدستن. در این دروغی که شما میگید داری خنجر به روح خودت میزن. زیرابی میریم، زیراب میزنیم تا کار رو نزدستش. تا کار رو روح برای ما مهم نیست، روان برای ما مهم نیست. امر داره روشه بین خانواده و کار، کار رو برمیده. یه جلسه ای باشه از اون طرف هم بچه من اول سال نیاز به لوازم و تحریر داره، ببینه همه با پدراشون مادراشون بیرن خرید، من اون جلسه رو انتخاب میکنم، بچه هم راه میکنم، کار رو حفظ کرد برای این بچه بیفته. دوستان یا کار، کار رو انتخاب میکنم. بخاطر یک کار اون از دست نده، همه رو از خودمون رنجیده میکنیم، رنجیده میکنیم، همه رو از دست میدیم تا کار از دست نده. سیره انبیا این نده، سیره همین یوسف این نده. شما توی همین سوره خواهید خوند از ویژگی های یوسف صدیق بود. همیشه صداقت پیشه کرد، هیچ وقت دروغ نگفت، یعنی روح خودش، روان خودش رو حفظ کرد. اون رو قربانی کار و موقعیت و منصب خودش نکرد. با یه دروغ میتونه زندان داره تو قصر باشه، اون جایگاه داشته باشه. هوای خانوادش رو داشت. خانوادش کیا بودن؟ برادرانش. برادرانی که رو به چاه انداخته بود. هوای دوستانش رو داشت، یا صاحبه سجن، همراهان زندانیش، دوستان زندانیش، هرگاه مشکلی داشتن می آمدن پیش یوسف، یوسف احتمام داشت. حتی اون دوست زندانی که از زندان رفت قرار بود ماجرای یوسف رو با پادشاه در میون بگذاره، نگذاشت. بعد از مدت‌ها برگشت، نگفته چرا در حق من کوتاهی کرد، مشکلش رو حل کرد. اینها از تعلیمات غیر مستقیم این سوره است، چون قصه است. خیلی چیزها رو غیر مستقیم قصه یوسف ما میاد و خیلی ها آموختند. مثل سعدی، خیلی از آموخته های سعدی در همین مکتب بود، در همین مکتب خانه بود. همین تعلیمات رو میگنه با یک عبارت خیلی روان و روشنی ترجمه میگنه. اگر میگفت جز راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت، از همین جا یاد گرفته بود، از همین مکتب خانه آموخته بود. یکی از درسای غیر مستقیم امروز ما همینه، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. ببینید برادران یوسف آمدن پیش قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، چرا به ما اعتماد نمیکنی نسبت به یوسف؟ یعقوب چی بگه؟ بگه اطمینان ندارم یا دارم؟ بگه اعتماد دارم؟ دروغ گفت، جز راست نباید. بگه اعتماد ندارم راسته، ولی هر راست لذا هم راست میگه هم راستشو نمیگه. چی گو؟ قال لیحزننی ان تذهبوا به، گفت اگر یوسف رو ببرید من نگران میشم، دلم تنگ میشه. راست گفت، خیلی دلبسته بود به یوسف. و اخاف و ای اکله و ذئب، میترسم. شما میدونید منطقه کنعان منطقه گرگخیزیه، به همین خاطر بهش میگفتن مزعبه، یعنی محل گرگ ها. میترسم یک گرگی از راه برسه اون رو تکیه و پاره بکن. و انتم عنه غافلون، ببینید کلامشو قربال میکنه، نمیگه گرگا بیان و تو و شما نتونید ازش مراقبت کنید، چون اینا خودشون آدم قدرتمند نمیدونستن، در نحن عصبه بهشون بر میخورد. نرم کرد کلامش رو، و انتم عنه غافلون، و شما سرگرم و کار خودتون باشید، نسبت به اون حواستون جمع نباشه. ببین هم راست گفت هم راستش رو نگفت، نگفت شما میخواید یوسف رو به چا بیندازید. و یعنی یعقوب میدانست این سری آیه قرآنه، سیر الله عملکم و رسوله، خدا کارهای شما رو میبیند نه که میدانه، اصلا پیش چشمشه شما چیکار میخواید بکنید، و رسوله پیامبر او هم میدانه. کسی که پیامبر خدا میشه علم آگاهیش همون علم آگاهی الهیه. لذا پیامبر میفرمود انما عقضی بینکم بالایمان والبینات، من اگه دو نفر بیان پیش من یکی از دیگری شکایت کن، من نگاه میکنم ببینم کی قسم میخوره، کی استدلال میکنه، من به قسمها و استدلالهای شما توجه میکنم نه به دانش خودم. من میدونم کی دروغ میگه کی راست میگه، ولی من طبق دانش خودم عمل نمیکنم. من پیامبر شما، همطور که شما طبق ظاهر زندگی میکنید منم طبق ظاهر با شما زندگی میکنم. لذا امیرالمؤمنین شب 19 ماه مبارک رمضان میدونه چه اتفاقی در پیشه، ولی حق نداره به دانش خودش توجه، مثل کسی که نمیدونه با رفتار. اون تا امام زمان علیه السلام که میاد، در روایت داریم بخشی به دانش خودش عمل میکنه و بخشی هم به ظاهر عمل. به خاطر همین جهان زود شکل پیدا میکنه، مثل مادری که یه بخشی با بچهش همراهی میکنه، بچه تاتی تاتی میکنه، این هم آروم آروم باش میاد، یه جایی نه بغلش میکنه، میگه اینجا دیگه باید سریع عبور کنیم، ماشین داره میاد، نمیشه پا به پایین حرکت کرد. امام زمان علیه السلام همینطوره، یه بخشیش طبق ظاهر با مردم رفتار میکنه، یه بخشیش نه طبق دانش خودش عمل میکنه. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبه انا اذا لخاسرون، گفتن اگر گرگ یوسف رو بخوره در حالی که ما آدمای نیرومندی هستیم پس ما به چه درد میخوریم، ما تمام وجودمون ضرره، چه خاصیتی داره. خب یعقوب دیگه طبق ظاهر چیزی نمیتونست بگه، پذیرفت. صبح شد آمدن که حرکت کنن. فلما ذهبوا به و اجمعوا ایت علوه فی قیابت الجب، خیلی عجیبه دیگه قرآن ادامه شو نمیگه، خیلی لطیفه اینجای آیه. ببینید من دوباره بخونم. ف فلما وهبوا به و اجمعوا ایج علوه و فی قیابت الجو. ادامه نمیده. هنگامی که یوسف را بردند و تصمیم گرفتند او را در نهانگاه چاه قرار دهند، که چی شد دیگه؟ چی نه، یعنی اینقدر این حادثه تلخه، غم‌انگیزه، دلخراشه، جانسوزه، جانگدازه، که در وصف نگنجد، که در وهم نیاید. من خدا سکوت میکنم، چون هر چه توصیف کنم اون نمیشه. خیلی سخته برادران خود آدم که تکیگاه آدمن با دست خودشون آدمو تو چاه میاندازن. میشه تصورش کرد؟ من خدا سکوت میکنم، چون گاهی گفت سکوت بالاتر از تکلم و فریاد است. اصلا ادامه نمیده دیگه، از یه جای دیگه شروع میکنه. و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون. میگه ما رفتیم سراغ یوسف، کجا؟ ته چاه. باهاش صحبت کردیم، بهش گفتیم که یوسف آنچه دیدی برقرار خود نماند، وانچه بینی هم نماند برقرار. الان پایینی ولی پایین نمیماند. اونام الان بالا هستن ولی بالا نمیماند. الان اسیری ولی الان، الان آزادند ولی الان. یوسف یه روزی میاد تو بر تخت میشی، همین برادران میان ذلیلانه برابر تو زانو میزنن و تو اون روز از ماجرای امروز برای اونها خواهی بود. و اوحینا الی وحی کردیم به یوسف لتونه بنده هم، تو اونا را آگاه میکنی یک روزی به امرهم هادا، به همین ماجرا، و هم لایش برون، در حالی که اونها متوجه نیستن. این درس های لطیفی داره این آیه. یکی از درس های خیلی لطیفش همینه، میخواد بگه به قول مولوی تو پشت زد ون سرکش خونی بود، تا گلی زد هر که بیرونی بود. راه خدا اینجوریه، اولش تو چاه افتادنه، اولش در تنگنا قرار گرفتنه، آخرش راحت میشه. مثل شما خانوما ظرف برنج رو که میذارید رو اجاق، اول شعله رو تا آخر بالا میکشه، خوب که فضا داغ و گرم شد بعد یواش یواش میری پایین، بعد شروع بخش کن بزن. خدا من اینطوره، اول خیلی تلخ و تند و تیز با انسان رفتار، انسانه که نباید ببره. باغا دیدی کوچه باغ دارن، کوچه باغا دیدی پر سنگلاخ هم، پر دست انداز هم، پر پیچ و خم هم، پر گرد و خاک هم، ولی آخرش باغه، درخت، سایه است، چشم است. خدا ما اینطور، راه خدا ما اینطور، کوچه باغ میمونه. اولش درد سر زیاد، تنگنا زیاد داره. این شیکول دیدید دیگه، این طرفش باریکه، اون طرفش بند. راه خدا شیکولیه، اولش تنگناست. راه شیطان مثل قیف میمونه، قیف اولش دامنه داره، دائره داره، چیزی هم میدید داخلش، اولش یه جولان میداره، ولی آخرش تنگ ناز، آخری سقوط. راه شیطان هم هم داره. توی راه خدا پایین میای اما پایین نمیمانی، توی راه شیطان بالا میری اما بالا. ببین برادران یوسف اولش بالا بودن ولی آخرش به سجده افتادن، پایین اومدن، کوتاه اومدن. یوسف اولش تو چاه بود ولی آخرش بالای تخت نشست. انشالله که محفظ باشه.